بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله منتظری خواستار پایان دادن به نمایش دادگاه‌های تلویزیونی شد. یکی از نمایندگان مجلس مسئله تجاوز به برخی بازداشت شدگان را تایید کرد. و محمد خاتمی ارتباط با جورج سوروس آمریکایی را بی اساس خواند. با درود فراوان در آخرین ساعت چهارشنبه گرم آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این چهارشنبه چهارم شهریور 1388 خورشیدی برابر با 26 اوت 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا پنجشنبه در تهران کمی ملایم تر از امروز خواهد بود و دمای هوا در گرمترین ساعت روز به 36 درجه خواهد رسید و ظاهراً خورشید خانم در آغاز شهریور همچنان پر حرارت می درخشد. با آرزوی حضور آفتاب مهر در زندگی شما در اینجا می پردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش خبرها، پخش گزارش ها در واقع، همکارم مهین گرجی مسئول خبرهای امروز ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می دهد. خانم گرجی،
شب بخیر شنوندگان عزیز. آیت الله حسین علی منتظری از مراجع شیعه در قم از مقام های دولتی خواست برگزاری دادگاه های تلویزیونی را متوقف کنند. بر پایه گزارش ها، آیت الله منتظری در پاسخ به نامه 293 نفر روزنامه نگاران و فعالان سیاسی همچنین اظهار امیدواری کرد مسئولین از راهی که در پیش گرفتن دست برداشته و افراد بیگناه را بیش از این در زندان نگه ندارند. به افزود مسئولان لااقل شجاعت این را داشته باشند که اعلام کنند این حکومت نه جمهوری است و نه اسلامی و هیچ کس هم حق اظهار نظر، اعتراض و انتقاد ندارد. آیت الله منتظری همچنین از مسئولان ایران خواست با رفتارهای خود موجب سقوط جمهوری اسلامی نشوند. یکی از اعضای کمیته ویژه بررسی حوادث پس از انتخابات گزارش تجاوز به بعضی بازداشت شدگان در زندان را تایید کرد. به نوشته سایت نوروز، وابسته به حزب مشارکت، نماینده مجلس که نامی از او برده نشده به پارلمان نیوز پایگاه خبری فراکسیون خط امام مجلس گفت متاسفانه به برخی از بازداشت شدگان به وسیله باتوم و شیشه نوشابه تجاوز شده و این امر برای کمیته ویژه محرز شده است. وی در این حال تاکید کرد نسخه ای از گزارش این کمیته پس از تکمیل شدن در اختیار رئیس مجلس و رهبران جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. دفتر محمد خاتمی در اطلاعیه اتهامهایی را که در دادگاه روز سه‌شنبه به او وارد شد بی اساس خواند. این اطلاعیه از جمله به سخنان یکی از بازداشت شدگان در دادگاه روز سه‌شنبه اشاره کرده که در آن مدعی ارتباط مستمر آقای خاتمی با جورج سوروس شده است. جورج سوروس بنیانگذار مؤسسه‌ای با نام جامعه باز است که از فعالیت‌های دموکراتیک در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی پشتیبانی می‌کند. در بیانیه دفتر آقای خاتمی با رد کلی اتهام آمده است، فارغ از اینکه دستگیر شدگان در چه شرایطی این سخنان را می‌گویند، این گفته‌ها به طور کلی کذب و فاقد هر گونه اعتبار است. و آخرین خبر این که گزارش هاکی است 8 نفر در ایران بر اثر ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو جان خود را از دست دادند. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. دادگاه قرون وسطایی و نمایشی. این را شماری از بستگان و فرزندان چهره‌های اصلاح طلب در نامه خود مطرح کردند. آنها خواستار رسیدگی به چنین ظلمی آشکار شدند. سعید حجاریان چهره مورد توجه رسانه‌های جهان در بین متهمان موسوم به کودتای مخملی، مردی که به سختی حرکت می‌کند و مشکل حرف می‌زند. احمد توکلی توقیف روزنامه اعتماد ملی را غیر قانونی خواند. تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در بیمارستانی در تهران درگذشت. به تشکیل ائتلاف ملی در عراق هم نگاه خواهیم کرد. و جوانترین برادر کندی، سناتور ادوارد کندی، در سن 77 سالگی درگذشت. نگاهی کوتاه به زندگی او نیز خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. شماری از فرزندان و بستگان چهره‌های اصلاح طلب که روز سه‌شنبه پس از نزدیک به 10 هفته بازداشت از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب محاکمه شدند، با انتشار نامه‌ای به برگزاری دادگاه اعتراض کرده و آن را دادگاه قرون وسطایی و نمایشی توصیف کرده و از مراجع تقلید و نخبگان سیاسی در هر حزب و جناح و همچنین ملت ایران خواستند تا در مقابل آنچه که ظلم آشکار و افسار گسیخته نامیدند سکوت نکنند. جزئیات بیشتر از همکارم امیر زمانی فر.
خانواده های شماری از زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان سیاسی پس از انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری در ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مردم ایران از برگزاری دادگاه‌های اخیر انتقاد کردند. دادگاهی که مسئولان قضایی ایران آن را دادگاه محاکمه عاملان کودتای مخملی می‌خوانند. در این نامه که اعضای خانواده‌های تاج‌زاده، حجاریان، جلایی‌پور، طباطبایی و نبوی آن را امضا کردند، دادگاه محاکمه این افراد رسوا، بی‌اعتبار و فاقد وجاهت شرعی و قانونی خوانده شده است. پس از اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران و آغاز موج اعتراض‌ها، شمار زیادی از فعالان مدنی و سیاسی در ایران بازداشت شدند. در نامه خانواده‌های زندانیان سیاسی همچنین آمده است که بازداشت بی‌سابقه سران احزاب اصلاح طلب بدون ارائه حکم قانونی که بعضاً در نیمه شب و یا با ضرب و جرح و به گفته نویسندگان این نامه حمله وحشیانه و باز هم به گفته آنان سرکوبی سبوانه مردم بی‌دفاع همراه بود، نشانگر آن بوده است که جناح اقتدارگرا تغییر مشی داده است. تغییر مش از حذف سیستماتیک جریان اصلاحات به حذف فیزیکی اصلاح طلبان از عرصه سیاسی کشور. در این نامه اسمی هم از روزنامه کیهان به میان آمده است. نویسندگان این نامه بر این باور هستند که کیفر خواست دادگاهی که متهمان در آن محاکمه میشوند، نقل قول، تقلیدی است ناشیانه از سرمقالات بیمایه و مالی خولیایی روزنامه اقتدارگرای کیهان. پایان نقل قول. بستگان زندانیان سیاسی در بخش دیگری از نامه خود خطاب به ملت ایران آوردند که تا آخر این مسیر دشوار با مردم خواهند بود. سعید حجاریان روز سه‌شنبه در دادگاه در اعتراف نامه‌ای که توسط سعید شریعتی از اعضای جبهه مشارکت در دادگاه خوانده شد، به دلیل آنچه که از قول وی ایجاد انحراف در حزب مشارکت نامیده شده بود، اعلام کرد که در تأملات تنهایی خود فعالیت های حزب مشارکت را منافی و مغایر با مشی آیت الله خمینی و قانون اساسی و مرامنامه حزب یافته است و همین امر موجب انحراف حزب به خصوص در ایام انتخابات اخیر شده است. آقای حجاریان در اعتراف نامه خود نوشته است که به همین دلیل استعفای خود را از حزب مشارکت اعلام داشته و دیگر حزب را جایگاه مناسبی برای خود نمی بینم. خانواده های زندانیان سیاسی در ادامه نامه خود با اشاره به دادگاه روز سه‌شنبه عاملان کودتای مخملی در ایران نوشتند سعید حجاریان رنجور و بیمار را که حتی قادر به تکلم نیست مجبور به اعترافات ساختگی کردند. پایان نقل قول. امضا کنندگان این نامه همچنین نگرانی خود را در مورد وضعیت سلامت سعید حجاریان ابراز کردند. امضا کنندگان این نامه نوشتند که آقای حجاریان در بدترین شرایط روحی و جسمی به سر می‌برد و مسئولیت حفظ جان و سلامت تمامی افراد به نوشته آنان در بند متوجه سران حاکمیت جمهوری اسلامی است.
گزارش امیر زمانی فر را می‌شنیدیم در باره نامه اعتراض‌آمیز بستگان متهمان دادگاه موسوم به کودتای مخملی. در گزارش دیگر احمد توکلی چهره سرشناس اصولگرا به توقیف روزنامه اعتماد ملی به فرمان دادستان تهران اعتراض کرد و آن را غیرقانونی دانست. احمد توکلی در نامه‌ای از رئیس قوه قضاییه خواست است تا این دستور غیرقانونی لغو شود و رئیس قوه قضاییه خود دستور رفع توقیف از روزنامه اعتماد ملی را صادر کند. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
با آنکه احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اصلاحی خود از اصولگرایان است و مهدی کروبی این روزها یکی از رهبران معترض به نتایج انتخابات، اما با این حال احمد توکلی میگوید توقیف روزنامه اعتماد ملی یعنی روزنامه مهدی کروبی غیرقانونی است. احمد توکلی از رئیس تازه قوه قضاییه میخواهد تا دستور رفع توقیف اعتماد ملی را صادر کند. احمد توکلی اصولگرای سرشناس نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی رئیس تازه قوه قضاییه نوشته است. نامه‌ای بلند بالا که در جای جای آن به قانون مطبوعات استناد می‌شود. احمد توکلی در این نامه نتیجه می‌گیرد که توقیف مطبوعات آن هم برای زمان‌های کوتاه و مشخص تنها از اختیارات رئیس دادگاه است. احمد توکلی در نامه‌اش به آیت الله صادق لاریجانی یادآور می‌شود در قانون مطبوعات در هیچ یک از موارد توقیف حقی برای دادستانی در نظر گرفته نشده است، در حالی که در تاریخ 27 مرداد ماه دادستانی تهران اعلام کرد به استناد بند 5 از اصل 156 و تبصره 2 از ماده 6 قانون مطبوعات روزنامه اعتماد ملی تا اطلاع ثانوی توقیف شده است. این چهره سرشناس اصولگرا در پایان همچنین خواستار آن می شود که پرونده دادستان تهران به دادگاه انتظامی قضات فرستاده شود، چرا که به باور احمد توکلی این اولین تخلف این دادستان نیست.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
در میان اصلاحگرایانی که جمهوری اسلامی آنان را به انقلاب نرم یا انقلاب مخملی متهم کرده و به محاکمه کشیده، سعید حجاریان بیش از همه توجه رسانه‌های گروهی جهان را به خود جلب کرده است. همکارم علیرضا طاهری و نمونه‌ای از توجه همین رسانه‌ها به چهره معروف به اندیشه پرداز اصلاحات.
مرد ژولیده آشفته و در هم شکسته بود. زیر بغلش را گرفتند و در ردیف جلو یکی از مهمترین دادگاه‌های سیاسی چند دهه اخیر ایران نشاندند. گفته‌هایش بریده بریده، گنگ و مبهم و تقریباً غیر قابل فهمیدن بود. علی اکبر دارینی، گزارشگر اسوسییتد پرس، می‌افزاید سعید حجاریان در بیانیه‌ای که به نمایندگی از او خوانده شد، رهبر جمهوری اسلامی را مظهر و نماینده حکومت خدا بر زمین دانست و از اینکه اندیشه‌های ناصحیح داشته است، طلب بخشایش کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، دکتر حجاریان در همین بیانیه به اشاعه افکار مارکسیستی و بیراه بردن حزبش جبهه مشارکت اسلامی و به دست دادن تحلیل‌های نادرست از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران اعتراف کرد. سعید حجاریان 55 ساله را اندکی پس از اعتراضات انبوه مردمی که می‌پرسیدند رأی ما چه شد، بازداشت کردند و در محلی مخفی و نامعلوم به زندان انداختند. او که پس از سوء قصد زمستان 78 به جانش سلامت کامل خود را هرگز باز نیافت، محروم از هر گونه ملاقاتی هفته‌ها در زندان یاد شده ماند. سعید حجاریان در شمار دانشجویان تندرو معروف به پیرو خط امام بود که سفارت آمریکا در خیابان تخت جمشید تهران را یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشغال کردند و 52 کارمند آن را 444 روز گروگان گرفتند. آقای حجاریان سپس در بنیاد نهادن وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نقشی سازنده و چشمگیر داشت. اما در دهه 1370 درباره حقانیت روحانیون حاکم بر ایران دوچار تردیدهای جانخراش شد و اندک اندک از ضرورت آزادی حق بیان و اصلاحات سیاسی در ایران یاد کرد. آقای حجاریان همزمان خواستار تهدید قدرت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شد و برای دستیابی به این هدف سیاست فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا را عرضه کرد. زمستان 9 سال پیش جوانی هم نام او سعید عسکر که گفته می شود به جناح تندروهای حاکم بر ایران وابسته است، از نزدیک گلوله‌ای بر سر او شلیک کرد که از گونه آقای حجاریان گذشت و در حنجره اش ماند. در دادگاه روز گذشته دادستان خواستار اشد مجازات برای آقای سعید حجاریان و انحلال حزب او جبهه مشارکت شد. جناح مخالف جمهوری اسلامی با نمایشی خواندن چنین دادگاه‌هایی بارها آن را به سخره گرفتند. محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی نیز امروز این محاکمه ها را فاقد هر گونه اعتباری دانست.
پس از گزارش علیرضا طاهری درباره سعید حجاریان میپردازیم به چند تلفن و از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی گوش کنید از سوی شنوندگان رادیو فردا.
در زمان قبل از انتخابات احمدی‌نژاد حقوق بازنشسته رو برد بالا، ولی بعد از یک ماه از اون حقوقا رو کم کرده. اینطور که مشخص من شنیدم بازنشسته های دانشگاه علوم پزشکی ایران این هفته جمعه میخوان جلوی نماز جمعه به اصطلاح تعصب کنن به خاطر کم شدن حقوقشون و حقوق این بردشون حتی دریافتم نکردم.
این همه میگن این جمهوری اسلامی بده. بابا این جمهوری اسلامی خیلی خوبه. الان ببینین مرده هاتون که با ماشین میرن بیرون اصلا نام و نشانی پدر مادری ندارن، یا معتادا میبره تو بهشت زهرا که هر قبری 5 میلیون 8 میلیونه مفتی براتون خاک میکنه. دولت از این بهتر میخوان؟ خدمتگزار، مرده چالکان، مرده کش. خداحافظ.
نصیحت داشتم به کلیه مسئولان جمهوری اسلامی. در طول عمری که کرده ام دیدم یک انقلاب را و دیدم در آن انقلاب خونهای بیگناهی که بر زمین ریخته شد و دیدم بعد از پیروزی انقلاب جوخه های اعدام و طناب های دار را برای کسانی که مسئول قتل مردم بودند. اکنون نیز دیدم مردم دوباره به پا خواستند و دیدم که خونهای بیگناه بر زمین ریخته شد و مطمئن باشید بعد از آن را هم خواهیم دید. بدانید که خون بیگناه جوابش با خداست و بی جواب نخواهد.
بله، این راه سبز امید اصلا در کل خواسته خود مردم است. به همت خود مردم حتماً مؤثر خواهد شد. به امید روز پیروزی.
آقای حداد عادل نامه دادن به آقای لاریسانی که در مورد فرزندان بعضی از بزرگان اقدام کنن و عدالت رو به انجام برسونن. این آقای حداد نیست که 3-4 سالی خواب بودن، تشریف نداشتن. بهتر نیست به جای این صحبت ها که بیشتر میخوان بعضی از رهبران اصلاح طلب رو بکوبن، بیان به اون کسایی که به جوانه مردم تجاوز کردن، زندان کردن، شکنجه کردن و 45 نفر رو برشتن شبونه توی بهشت زهرا غیر قانونی به صورت مخفیانه دفن کردن، بخواد از ایشون که به اینا هم برسه. فکر نمی کنی قضیه مهمتر باشه یا اینکه بازم یه بازی سیاسی دیگه است؟ آقا خجالت بکشید، شرم بکنید، از خدا خجالت بکشید، از مردم خجالت بکشید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112111.
شما هم می توانید به ما تلفن بزنید یا اسمس ارسال کنید و پیام های خودتون رو از این طریق به گوش دیگران برسونید. و در گزارش دیگر، عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق بعد از ظهر چهارشنبه امروز پس از یک دوره طولانی بیماری سرطان در بیمارستانی در تهران درگذشت. توضیحات بیشتر از حمید فاطمی.
عبدالعزیز حکیم در سال 1949 در نجف در یک خانواده مرجعیت شیعه به دنیا آمد. او پس از کشته شدن برادرش محمد باقر حکیم در بمبگذاری حرم امام علی در سال 2003 به ریاست مجلس اعلای اسلامی عراق رسید. این حزب هم اکنون یکی از احزاب عمده و پرنفوذ شیعه عراق است. عبدالعزیز حکیم از سال 1981 تا سقوط صدام حسین به مدت 21 سال همراه با برادرش محمد باقر حکیم در ایران ساکن بود و روابط تنگاتنگی با مسئولین جمهوری اسلامی ایران داشت. وی فرماندهی سپاه بدر را در آن دوره بر عهده داشت. سپاه بدر شاخه نظامی مجلس اعلای اسلامی است که در جنگ 8 ساله ایران و عراق در کنار نیروهای ایرانی با ارتش صدام حسین در جنگ بود. مجلس اعلای اسلامی دارای روابط خوبی با واشنگتن نیز هست. عبدالعزیز حکیم در سال 2007 دچار سرطان ریه شد و برای درمان به آمریکا و ایران سفر می‌کرد. انتظار می‌رود عمار حکیم، یکی از پسران وی، ریاست مجلس اعلای اسلامی عراق را بر عهده گیرد. با این حال مجلس اعلای اسلامی عراق این هفته اعلام کرد که برای انتخابات ماه ژانویه ائتلاف جدیدی تشکیل خواهد داد. در این ائتلاف نام حزب نوری‌المالکی نیامده است. مجلس اعلای اسلامی عراق دارای چندین پست در کابینه است و در نیروهای امنیتی عراق نفوذ زیادی دارد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، جسد عبدالعزیز حکیم صبح پنجشنبه از مقابل سفارت عراق در تهران تشییع می‌شود و سپس به نجف انتقال می‌یابد.
پس از گزارش حمید فاطمی از درگذشت عبدالعزیز حکیم، به تازگی احزاب سیاسی شیعه عراق ائتلاف جدیدی به نام ائتلاف ملی عراق تشکیل دادند که نام حزب الدعوه به رهبری نوری‌المالکی نخست وزیر عراق در فهرست احزاب تشکیل دهنده این ائتلاف وجود ندارد. برخی از منابع خبری این ائتلاف را به ایران نسبت دادند، اما ابراهیم جعفری نخست وزیر پیشین عراق میگوید ائتلاف ملی عراق بر وحدت ملی، ناسیونالیسم و نفی قومیت گرایی استوار است. در این پیوند حسین آریان گفتگویی دارد با حسن هاشمیان، کارشناس امور خاورمیانه در تهران، و از او میپرسد به چه علت حزب الدعوه نوری‌المالکی به ائتلاف ملی عراق نپیوسته است.
علت این مسئله اینه که آقای نوری مالکی معتقده که عملکرد این گروه های شیعه که اکنون با ائتلاف ملی عراق یک مجموعه جدیدی رو تشکیل دادن تا بتونن در انتخابات پارلمانی که در ژانویه آینده برگزار میشه شرکت کنن، آقای نوری مالکی معتقده که این گروه ها شانس چندانی برای پیروزی ندارن و انتخابات اخیر شوراهای استانی نشون داد که رویکردهای ملی بیشتر توجه مردم رو برمی‌انگیزه تا رویکردهای مذهبی. به همین خاطر آقای مالکی با اینکه این تشکل جدید راه را باز گذاشته که و ازش حتی دعوت کردن که شرکت کنه در این ائتلاف، ولی آقای مالکی قبول نکرده، چون که مدعیه که با یک نوع تفکر دیگر و با یک نوع آرایش دیگر میتونه در انتخابات پارلمانی ژانویه پیروز بشه و این گروه‌ها شانس چندانی نداره.
اما برخی بر این باورن که آقای نوری‌المالکی به دنبال نقش برجسته تری در این ائتلاف بود که به وی داده نشده، همینطوره؟
به اعتقاد من این مسئله مهمی نیست. مسئله مهم اینه که در سال 2005 که ائتلاف شیعیان یک پارچه در انتخابات پارلمانی پیروز شد، چند تا عامل مهم در این پیروزی سهیم بود که اکنون این عوامل وجود ندارن. یکی از این عوامل حمایت آقای سیستانی از لیست ائتلاف شیعیان یک پارچه است که در این دوره من بعید میدونم که آقای سیستانی از ائتلاف ملی عراق، ائتلاف جدیدی، حمایت کنه. اگر آقای سیستانی حمایت کنه، به اعتقاد من آقای نوری‌مالکی باز هم در این ائتلاف وارد خواهد شد. عامل دوم، در سال 2005 یک درگیری سختی بود میان شیعیان و سنی‌ها و به همین خاطر شیعیان با بالا بردن پرچم شیعه متحد تونستن مردم شیعه را به دنبال خودشون سر صندوق‌های رای بیارن و اون پیروزی چشمگیر را به دست بیارن. در حال حاضر چنین وضعیتی وجود نداره، یعنی اون نزاع سنی شیعه با اون شکلی که در 2005 وجود داشت الان وجود نداره. بنابراین اینها نمیتونن به بهانه شیعه مردم رو دنبال خودشون راه بندازن. و عامل سوم اینکه در طی این 4 سال مردم عمل کرده اینها رو دیدن و به اعتقاد خیلی ها اینا کاری برای مردم انجام ندادن. به همین خاطر آقای مالکی نمیخواد در یک پروژه شکست خورده وارد بشه، چون که در انتخابات شوراهای استانی اخیر دیدیم که با یک تفکر جدید، با یک اندیشه جدید، با یک تحت عنوان دولت قانون و منافع ملی عراقی ها تونست پیروزی چشمگیری آقای مالکی به دست بیاره و میخواد همین کار رو در انتخابات پارلمانی ژانویه تکرار کنه.
گفته شده که این ائتلاف ملی عراق برای جلوگیری از افزایش نفوذ ایران و کنار گذاشتن سیاست‌های فرقه‌ای و قومی پیش از انتخابات ماه ژانویه است. نظر شما در این باره چیه؟
به هیچ وجه. این گروه ها نزدیکترین گروه ها به ایران هستند. در واقع اینها مجلس اعلاست که معروف جریان صدری ها هستند که صدری ها مشخصه که چقدر به ایران نزدیک هستند. حزب فضیلت هستش که به شکلی به ایران نزدیک. آقای احمد چلبی در این تشکیلات جدید هستش که معروف رابطش با ایرانه. در واقع اینها گروه های شیعه خیلی نزدیک به ایران هستند. اما بحث اساسی که الان بخصوص در مورد تغییر نامشون مطرح میشه، چون که اینها ائتلاف شیعیان یک پارچه بودن، الان اسم خودشون رو گذاشتن ائتلاف ملی عراق. این تغییر نام دقیقاً به این خاطر صورت گرفته که نشون بدن ملیگرای عراقی هستن، و دوم در برابر اتهاماتی که به اونها زده میشه که به ایران وابستن، نشون بدن که مستقلن و این نام رو بر خودشون گذاشتن.
ادوارد کندی، جوانترین برادر از خانواده کندی ها، بامداد روز چهارشنبه در سن 77 سالگی درگذشت. سناتور کندی که تد کندی نیز شهرت داشت، یکی از بانفوذترین سناتورهای این مجلس در تاریخ آمریکا محسوب می شد. نادر وکیلی گزارش می دهد.
ادوارد کندی آخرین برادر خانواده کندی ها و از بانفوذترین سناتورهای تاریخ سنای آمریکا در نخستین ساعات بامدادی روز چهارشنبه در ایالت ماساچوست در سن 77 سالگی و در اثر سرطان مغز درگذشت. ادوارد کندی که نزدیک 50 سال را در سنای آمریکا گذراند، دموکراتی لیبرال بود که در دوران 10 رئیس جمهوری از جمله برادرش جان اف کندی خدمت کرد. وی در مدت سناتوری خود لوایح مهمی همچون بهداشت عمومی، حقوق مدنی، آموزش و پرورش، مهاجرت و غیره را به تصویب رساند. ادوارد کندی فقط یک بار برای مقام ریاست جمهوری کشورش خود را نامزد کرد که آن هم با ناکامی روبرو شد. ادوارد کندی به هنگام مراسم تدفین برادرش جان اف کندی که در سال 1963 به او سوغ است و کشته شد، از او به عنوان انسانی خوب و محجوب یاد کرد. Brother need not be idealized or enlarged in death beyond what he was in life. To be remembered simply as a good and decent man. نیازی نیست تا از برادرم یک چهره خیالی و ایدئالی ساخته شود. وی بدون تردید به هنگام مرگ بزرگتر از زمان حیاتش نبود. ادوارد کندی در ادامه سخنانش و در مورد خصلت برادر رئیس جمهور و از دست رفتهش گفت: از برادرم فقط به این علت یاد می شود که او انسان خوب و محجوبی بود. هنگامی که شاهد اشتباهی بود، تلاش در درستی آن کرد. هر جا که شاهد درد و رنجی بود، تلاش در رفع آن داشت. و هر کجا جنگی دید، تلاش داشت تا به آن پایان دهد. We saw wrong and tried to right it. Saw suffering and tried to heal it. Saw war and tried to stop it. پس از اعلام خانواده کندی دایر بر مرگ ادوارد، پرچم آمریکا به دستور پرزیدنت اوباما در پایتخت کشور و از جمله در کنگره و در کاخ سفید نیمه افراشته شد. پرزیدنت اوباما که به هنگام گذراندن تعطیلات خود در ایالت ماساچوست بود، گفت ادوارد کندی برای 5 دهه تقریبا پشت تصویب هر لایحه مهمی بود و از جمله لوایحی همچون حقوق مدنی، بهداشت رایگان و بهبودی وضع اقتصادی شهروندان آمریکا. سناتور کندی در دهه 80 میلادی و به هنگامی که نامزدی حزب دموکرات را در انتخابات ریاست جمهوری سال 1976 به جیمی کارتر باخت، تا یک سخنرانی پرشور و با حرارت به مردم آمریکا گفت: For all those whose cares have been our concern, the work goes on, the cause endures, the hope still lives. And the dream shall never die. کسانی که رفاه و آسایش آنها منشأ نگرانی ما بوده، ضروری است تا بدانند این تلاش همچنان ادامه خواهد داشت، تلاشی که فقط در سایه بردباری و شکیبایی به هدف خواهد رسید. تد کندی در این سخنرانی تاریخی گفت: امید و امیدواری هنوز زنده است و رویاهای انسانی هرگز از یادها نخواهند رفت. ادوارد کندی از نخستین سناتورها و مقامهای برجسته آمریکایی بود که درست یک سال پیش در همین هنگام حمایت خود را از سناتور براک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد. I'm proud to stand with them here today and offer my help, offer my voice, offer my energy, my commitment to make Barack Obama the next president of the United States. مفتخرم که در کنار براک اوباما ایستادم. اکنون همه هم و تلاشم، همه صدا و توانم در خدمت این است که براک اوباما را رئیس جمهوری آینده آمریکا کنم. پزشک خصوصی ادوارد کندی در ماه مه سال 2008 تشخیص داد که وی مبتلا به سرطان مغز است که معالجات بیدرنگ آغاز شد، معالجاتی که بعضاً دردناک و رژیم سختی را نیز در پی داشت.
در اینجا مجله شبانگاهی را به آرامی می‌بندیم. حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، فکر میکنید چرا هر وقت سرما میخوریم پزشکان اصرار دارن که مایعات زیاد بنوشیم؟ قبل از هر چیز باید بدانیم که یک انسان سالم روزانه به بیش از 2 لیتر آب برای متعادل نگاه داشتن میزان مایعات در بدنش نیاز دارد. حالا هرچه هوا گرمتر شود، نیاز به مایعات هم البته بیشتر می شود. به هنگام سرماخوردگی و به ویژه تب، نیاز به آب باز هم افزایش می یابد. هر 1 درجه تب 1 لیتر آب بیشتر می طلبد. و اگر درجه حرارت بدن به طور مثال 40 درجه باشد، یک انسان با جسه متعادل نیاز به 2 لیتر آب روزانه خود و 3 لیتر دیگر به ازای 3 درجه تبش دارد. اگر آب در حد مطلوب نوشیده شود، بافت پوششی مجاری تنفسی به دلیل به هم خوردن تعادل مایعات در بدن خشک و چسبنده نمی‌شوند و پورس‌های آنها قادر خواهند بود که باکتری‌ها و ویروس‌ها را به خارج از مجاری تنفسی حمل کنند و سرفه‌های خشک نیز کمتر خواهند شد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
رادیو فردا، یادتون نره.
With my head in the news,
wait a minute now, I'm expecting all hell to break loose. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town. I should be in Hollywood. Just for a second there, I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons, do the jitterbug rag. Ain't no shortcuts. Gonna dress in drag. Don't want a fool here would think you've got anything to prove. Lot of water under the bridge, lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. I've been walking 40 miles, a bad road. If the Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hot to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the losing hand. Feel like falling in love with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in the lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا
گفته میشود قرار است برای نخستین بار اپوزیسیون داخلی در ایران متحد شود. با تشکل راه سبز امید به رهبری میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی. به نظر شما آیا راه سبز امید میتواند خواسته های اصلاح طلبان و معترضان را برآورده کند؟ برای این که به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
Oh, hi, oh, hi. Yeah, keep it. سازی تو بیش از این نیازی.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
بس نمون اینجا، بیا با ما
وبسایت رادیو فردا، دنیای داری از کلی ماجرا، داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی. تو وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بکو، گزارش و مصاحبه بدون رکو.
تو وبسایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
Beautiful.
که زود گذشت، خیلی وقت گذشته. آشنایی اتفاقی بود، جدایی سرنوشته. میدونستم اینجوری میشه، اصلا خوشی به من حرومه. حالا میخوام عوض بشم، دوره غم تمومه. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. عرض میکنم چرا، منم میرم یاد میگیرم آدم چجوری ترقی میکنه. به هر دری میزنم هدف، وسیله رو توجیه میکنه. این آقای با اون یکی فرقی با هم ندارن، دنبال اونی با هست بری که الان خر و سوارن. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگی فقط به دست تو همیشه. من بارون همیشه آسمون با نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. من بارون همیشه آسمون با نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. تغییر سیاسی میکنم، همه رو آسی میکنم، رئیس کل میشم و بعد مدیریت شانسی میکنم. منم میرم زوب میشم و از صبح تا شب داد میزنم، با همه دشمن میشم و سر همه فریاد میزنم. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. شاید کراوات خریدم، رفتم قاطی اپوزیسیون، یه وبسایتی را انداختم، شایدم یه تلویزیون. مملکت رو نجات میدم به صورت ارائه دور، یه جنبشی را میندازم با یه سری کچل و کور. من دیگه اون آدم غمی نیستم، آدم معمول بود نخوری نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگی فقط به دست تو همیشه. بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. تو عالم هنر واسه خودم حس میگیرم، قاطی بچه معروفا با کریستی برگ عکس میگیرم، بچه های خیابونی رو میزنم تو سرشون، فیلم میسازم، فیلم رو میفرستم تو جشنواره، از شهرت ثروت میسازم. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگیم فقط به دست تو همیشه. آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی.